رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و صبح بخیر، من نسرین محمود عزیزی با همکاری عبدالواجد عادل پرودیوسر برنامه شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در بغلان، پیشنهاد اسرائیل مبنی بر تمدید آتش بس در غزه و اظهارات آقای اوباما مبنی بر اینکه غزه برای همیش در محاصره باقی ماندن نمیتواند.
بعد از مشروع اخبار، گزارش هایی داریم در مورد فراهم شدن زمینه تحصیلات مافوق لسانس برای جوانان افغانستان در کشورهای مختلف. سومین روز مذاکرات رئیس جمهور براک اوباما با رهبران افریقایی در واشنگتن روی تجارت و بهتر شدن وضع امنیتی در سرتاسر قاره افریقا و مذاکرات فرستادگان اسرائیل و فلسطین در مصر و آزمون‌های سر راه آن. بر علاوه این مطالب، در خلال برنامه شنیدن تبصره صدای آمریکا را نیز به خاطر داشته باشید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که طی ماه‌های اخیر تحرکات و حملات مخالفین دولت در بغلان مرکزی شدت یافته است. جنرال امین الله امرخیل، قمندان پلیس بغلان، به صدای آمریکا گفت که اختطاف یک انجینیر سرکسازی و انفجار ماین کنار جاده در روز گذشته که دو کشته و یک زخمی بر جا گذاشت از برنامه‌های نارام ساختن بغلان از سوی مخالفین میباشد. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
آقای امرخیل میگوید که در تازه ترین مورد، شام روز گذشته در اثر انفجار ماین کنار جاده که به قصد حمله به وی برنامه ریزی شده بود، یک طفل هم را با یک خانم کشته و یک خانم دیگر زخمی شدند.
ماین ماتیر می شده است. بغلان مرکزی در نزدیک فابریکه قند، به اینجا ماین کنار جاده ریموتی و هم منفجر شده بود.
آقای امرخیل فرمانده پلیس بغلان اضافه می کند که والیان نامنهاد مخالفین برای ولایت بلخ، بغلان و کندوز در ولایت بغلان مرکزی گرد هم آمدند و تلاش برای برهم زدن امنیت مسیر بغلان کندوز را دارند. پیش از این نیز پلیس بغلان از کشف و جاسازی مواد انفجاری در ولسوالی دوشین ولایت خبر داده، گفته بود که مخالفین دولت قصد داشتند تا کاروان نیروهای نظامی در این مسیر را مورد حمله قرار بدهند. بر اساس اطلاعات پلیس ولایت بغلان، در شمار از ولسوالی های این ولایت هم اکنون مخالفین تلاش برای انجام فعالیت های تخریبی را روی دست دارند.
با ادامه مذاکرات در قاهره روی رسیدن به توافق در مورد انفاذ یک آتش بس دراز مدت، اسرائیل میگوید خواهان تمدید آتش بس 72 ساعته با شورشیان حماس در باریکه غزه میباشد. از جانب دیگر، بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه خواهان پایان بخشیدن جنگ بین اسرائیل و فلسطین شد و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشتار و ویرانی گسترده در غزه جهان را تکان داده و شرمنده کرده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
آتش بس موقت صبح روز جمعه به وقت محل به پایان می رسد. اسرائیل تا اکنون در مورد میعاد تمدید آتش بس چیزی نگفته، اما یک مقام گروه حماس در قاهره گفت دو طرف تا اکنون به کدام توافقی دست نیافتند. مقامات مصری در قاهره در حال انجام مذاکرات جداگانه با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی روی پیشنهاد آتش بس دراز مدت در باریکه غزه می باشند. مسائلی که منجر به حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه در واکنش به راکت پراگنی حماس شد نیز شامل موضوعات مورد بحث در مذاکرات است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اقدامات نظامیان کشورش در باریکه غزه توجیه پذیر بود. او کشته شدن هر غیر نظامی را یک فاجعه خواند و حماس را به خاطر استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی مسئول تلفات غیر نظامیان در غزه دانست. اسرائیل می خواهد باریکه غزه خلسلا گردد، اما حماس بر پایان محاصره دراز مدت غزه توسط اسرائیل و مصر تاکید دارد. حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه بیش از 1800 فلسطینی را کشت که بیشترشان غیر نظامی و شمول صدها کودک بود. 64 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز در خشونت‌های اخیر کشته شد. بسیاری از بخش‌های باریکه غزه اکنون به ویرانه مبدل شده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که باریکه غزه نمیتواند برای همیش در محاصره باقی بماند. آقای اوباما روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که غزه توانایی اشتغال زایی و رشد اقتصادی را از دست داده است. رئیس جمهور اوباما افزود که با گروه حماس، حزب حاکم غزه، هیچ همدردی ندارد، اما مردم غزه باید تغییر در فرصتها را تجربه کنند. باراک اوباما همچنین گفت که ایالات متحده از مذاکرات جاری در قاهره بین هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی در مورد توافق روی یک آتش‌بس دوامدار در غزه حمایت می‌کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در واکنش به وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه مسکو بر واردات همه تولیدات زراعتی آمریکایی بر روسیه ممنوعیت وضع کرد. قرار است فهرست کامل تولیداتی که تا یک سال بر واردات آن بر روسیه ممنوعیت وضع شده امروز پنجشنبه اعلام گردد. یکی از مقامات روسی گفت که همه تولیداتی که در ایالات متحده تولید و بر روسیه وارد می گردد شامل تحریم جدید مسکو بر واشنگتن است. این مقام روسی گفت قرار است واردات همه میوه‌جات و سبزیجات از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر روسیه نیز ممنوع اعلام گردد. هفته گذشته ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین شماری از تحریم‌های اقتصادی را بر مسکو وضع کردند، اما واکنش مسکو مبنی بر تحریم واردات محصولات زراعتی آمریکایی نشان می‌دهد که روسیه تمایل به عقب نشینی از مداخله در اوکراین ندارد.
مارک رات صدر اعظم هالند تیم محققان بین المللی را که مصروف عملیات جستجو در محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین بودند فرا خوانده است. صدر اعظم هالند دلیل این اقدام را موجودیت خطر روزافزون ناشی از ادامه جنگ در محل سقوط طیاره عنوان کرد. مارک رات روز چهارشنبه در شهر هاگ هیچ جدول زمانی را برای آغاز مجدد عملیات جستجو برای بقایای اجساد قربانیان پیشنهاد نکرد. او صرف گفت که عملیات جستجو زمانی از سر گرفته خواهد شد که وضعیت اوکراین با ثبات تر گردد. پرواز MH17 خطوط هوایی مالیزیا به تاریخ 17 جولای با 298 سرنشین آن در نزدیکی یکی از پایگاه‌های شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد. بسیاری از سرنشینان طیاره مذکور شهروندان هلندی بود. مقامات میگویند که تا اکنون 228 تابوت حاوی بقایای اجساد به هلند انتقال داده شده است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با رهبران افریقا روی گسترش تجارت، بهبود امنیت و تقویت حسابدهی در تمام دولت‌های آفریقایی در واشنگتن مذاکره نمود. در نشست سه روزه سران افریقا و ایالات متحده حدود 50 رهبر افریقایی شرکت کرد. براک اوباما در آخرین روز این نشست گفت که یک آفریقای جدید در حال ظهور است.
I believe a new Africa is emerging with some of the world's fastest growing economies.
آفریقا با داشتن شماری از کشورهای با سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان، طبقه متوسط در حال رشد و جوان‌ترین جمعیتی که به سرعت در حال افزایش است، در شکل دهی بی سابقه جهان کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده افزود افزایش فرصت‌های تجارتی در آفریقا می‌تواند سبب تغییر روابط بین ایالات متحده و قاره آفریقا گردد.
یک مقام بلند رتبه ملل متحد روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بروز خشونت‌های تازه در سودان جنوبی جوان‌ترین کشور جهان را در معرض وقوع یک فاجعه بشری قرار داده است. ادمان مولت، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور عملیات حفظ صلح، با کشورهای عضو شورای امنیت هشدار داد که خشونت‌های اخیر باعث بیجا شدن بیش از 1 میلیون نفر شده و بیش از 500,000 تن به خارج از مرزهای آن کشور پناهنده گردیدند. بجا شدگان سودان جنوبی با مشکلات گرسنگی و مواد غذایی نیز روبرواند. ادمان مولت گفت که تقریبا 4 میلیون نفر در پی نگرانی از وقوع قحطی در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. او اضافه کرد که امسال حدود 50 هزار کودک با خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه حاد مواجه است.
و سازمان صحی جهان قرار است هفته آینده به خاطر بحث روی تجویز ادویه آزمایشی زیمپ و برخی مریضان ایبولا در غرب افریقا یک نشست اخلاقی دایر کند. وضعیت صحی دو کارمند طبی آمریکایی که در لیبریا با ویروس ایبولا مصاب شدند پس از تطبیق سیروم آزمایشی در روزهای اخیر بهبود یافته است. ادویه آزمایشی زیمپ تا کنون روی انسان آزمایش نشده و اجازه تطبیق آن به انسان‌ها داده نشده است. شرکت تولید کننده ادویه مذکور می‌گوید که مقدار بسیار محدود ادویه آزمایشی قابل دسترس است. نشست اخلاقی سازمان صحی جهان در صورت توصیه استفاده از ادویه آزمایشی برای تداوی ایبولا در مورد اینکه برای چه کسانی ادویه مذکور تجویز شود نیز تصمیم خواهد گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای آمریکا
خب شنوندگان عزیز حال اماتوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم میپردازیم به مطالب بخش دوم برنامه وزارت تحصیلات عالی میگوید که همه ساله زمینه تحصیل برای صدها جوان افغان در مقطع‌های ماستری، دکترا و لیسانس در کشورهای مختلف فراهم شده است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی تنها در دو سال گذشته 6000 محصل به کشورهای خارج جهت ادامه تحصیل اعزام گردیدند که 30% آنها را دختران تشکیل می‌دهد. تفصیلی را در زمینه از فوزی احسان می شنوید.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر شمار جوانانی که در خارج از افغانستان مصروف تحصیلند به 10000 تن می رسد. عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به صدای آمریکا گفت این محصلین اکثرشان در مقطع‌های دکترا و ماستری درس می خوانند.
و هم در بورچه‌های گروپی و هم بورچه آموزش‌های کوتاه مدتی است که به کشورهای مختلف جهان اعزام شدند. در مجموع بیشتر از 10000 تن معاصل ما یعنی در کشورهای مختلف جهان غرض تحصیلات عالی و سوی لسانس ماستری و دکترا اعزام شدند.
آقای نوربخش گفت قرار است امسال نیز حدود 2000 محصل افغان جهت تحصیل به کشورهای مختلف اعزام گردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت به اساس طرز العملی که در این راستا وجود دارد 30% فرصت‌های تحصیلی در اختیار دختران قرار داده می شود و از سال 2010 به این طرف شمار داوطلبان دختر که می خواهند از این فرصت‌ها استفاده کنند نیز بلند رفته است. آقای نوربخش گفت در سال 2001 تعداد کسانی که با استفاده از فرصت‌های تحصیلی به خارج اعزام شدند به 50 تن می رسید. اما با گذشت هر سال این رقم در حال افزایش بوده و در دو سال اخیر شمار جوانانی که با استفاده از بورسیه ها به خارج اعزام شدند به 6000 تن رسیده است. با این حال گفته می شود شماری از جوانان که برای تحصیل به خارج اعزام می شوند دوباره به کشور بر نمی گردند بخصوص از کشورهای اروپایی و آمریکایی. اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت اکثر قاطع کسانی که توسط این وزارت به خارج جهت تحصیل اعزام شدند برگشتند.
اینجا تعهد از نسلشان گرفته میشه. تمامی مواردی که یعنی وجود داره تا اکنون ما اینطور استادا یا مثلا محصلین سراغ نداریم که در بازگشت نکرده باشند. که امروز بیشترینه از محصول تحصیلات مالی دولتی و خصوصی ما یعنی 10000 استاد است که از اون جمله 75% از اینا فعلا به سوی ماستر و دکتر هستند که در کشورهای مختلف جهان تحصیلات عالی خود را پیش بردن پس دوباره به وطن برگشتن.
آقای نوربخش همچنان گفت شمار کسانی که دوباره پس از تحصیل به افغانستان برگشتند و اسناد تحصیلیشان تا سویه ماستری و دکترا تثبیت شده به 6000 تن رسیده است. در همین حال سالانه ده ها تن از جوانان افغان با استفاده از فرصت های تحصیلی که توسط سفارت های مقیم کابل در اختیارشان قرار داده می شود جهت تحصیل به کشورهای اروپایی و آمریکایی اعزام می شوند. نوربخش گفت طی مراحل اسناد تحصیلی این محصلین نیز توسط وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنان این اتهامات را که گفته می شود تعدادی از محصلین به اساس شناخت و واسطه به بورسیه ها اعزام می شوند رد کرد.
اینجا هیچ موضوع یعنی پنهان نمی ماند. کمیسیون توزیع بورسیه هاست که از یک بورسیه گرفته تا 500 بورسیه مورد بررسی و تعمق قرار می گیرد. و نماینده های محترم مشتان جرگه پولیسی جرگه از وزارت سایر وزارت خانه در این کمیسیون وجود دارد. این شایع پراگنی ها و توطئه ها یا مواردی را که عنوان میشه که گویا تا زمانی که واسطه وجود نداشته باشه در بورسیه های اعزام نمیشن کاملا مراعات میکنیم، هیچ گونه موردی را در این راستا نداریم.
به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی هندوستان، ترکیه، پاکستان و قزاقستان از جمله کشورهایی هستند که بیشترین فرصت های تحصیلی را در یک دهه گذشته در اختیار محصلین افغان قرار دادند. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند حدود 40 کشور در سراسر جهان وجود دارد که از 1 الی 500 فرصت تحصیلی را همه ساله در اختیار افغانستان قرار میدهد. اما هزینه بورسیه های دولتی را حکومت افغانستان میپردازد که امسال حدود 15 میلیون دلار از بودجه دولتی به این منظور اختصاص داده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور براک اوباما با رهبران افریقایی مذاکراتشان را برای توسعه تجارت، بهتر شدن وضع امنیتی و استحکام حسابدهی حکومت در سرتاسر افریقا در روز سوم جلسه سران در شهر واشنگتن آغاز کرد. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در مذاکرات وسیع 3 روزه ای که در یک سلسله از جلسات به روز چهارشنبه در واشنگتن انعقاد یافت، در آن 50 سران از کشورها و حکومات در یک جلسه شرکت ورزیدند. در بیانیه افتتاحیه خیش رئیس جمهور براک اوباما گفت که فرصتهای کاروباری در افریقا کمک می شود تا روابط میان ایالات متحده و قاره افریقا به نحوی تغییر شکل دهد و گفت که یک افریقای جدید سر بلند می کند.
Africa's rise means opportunity for all of us, including the opportunity to transform the relationship between the United States and Africa.
ظهور افریقا به مفهوم ایجاد فرصتهای کاروباری می باشد. این روابط باعث می گردد تا روابط میان ایالات متحده امریکا و افریقا متحول شود. او گفت که افریقا با بلندترین اندازه رشد در جهان، رشد طبقه متوسط و جمعیت جوان و در حال رشد در کره زمین نحوه آینده را بیشتر از پیش تجسم می کند. رئیس جمهور براک اوباما افزود:
A partnership of equals that focuses on African capacity to solve problems and on Africa's capacity to grow. And that's why we're here.
وقتی آن فرا رسیده است تا یک مدل جدید شراکت بین امریکا و افریقا به وجود بیاید، شراکتی که بین شریکان مساوی بوده و تمرکز بیشتر روی ظرفیت در افریقا داشته باشد تا معضلات را برطرف کرده و ظرفیت‌های افریقایی را رشد دهد. و از همین سبب است که ما در اینجا حضور داریم. در اواخر روز سه شنبه در یک ضیافتی که قصر سفید برای مدعوین ترتیب داده بود، رئیس جمهور از میراث افریقایی خیش یادآوری کرده و گفت که روابط میان افریقا و امریکا برای خانواده‌اش خیلی زیاد قریب می باشد. در ابتدا اوباما اعلام داشت که 33 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی و عامه ایالات متحده در کشورهای مختلف افریقایی صورت گرفته است. در حالی که اوباما در یکی از جلسات کاروباری امریکا با افریقا صحبت میکرد، گفت که تعهدات سرمایه گذاری و تمویلی برای دریافت شغل در افریقا و امریکا کمک میکند. بیشتر این تعهدات جانب سکتور خصوصی مانند کوکاکولا و آی بی ام داده شده است. رئیس جمهور گفت امریکا بیشتر از فراوانی منابع طبیعی در افریقا به این قاره دلچسپی دارد. او گفت نیروی افریقا پروگرامی است که سال گذشته برای کار آمده است و مطابق با آن 60 میلیون جمعیت در این قاره از نعمت برق مستفید خواهد شد که از هدف گذشته 3 برابر بیشتر است. اما او اختار داد که آینده افریقا باید در خود افریقا رقم زده شود، نه در ایالات متحده امریکا. اوباما گفت که ایالات متحده امریکا کوشش بیشتری را انجام می دهد تا به کشورهای افریقایی کمک شده بتواند. او گفت صادر کردن به لس آنجلس یا آمستردام در هیچ کدام از اینها نباید دشواری داشته باشد. در حالی که در افریقای غربی مرض ایبولا رو به ازدیاد می باشد و زندگی افراد را به خطر مواجه ساخته است، اوباما به رهبران افریقایی گفت که ادبای کشور را سهدمند ساختن و داشتن پروگرام های مراقبت های صحی سبب مسون شدن آینده اقتصادی این کشورها می گردد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
آزادی دین یا حق انتخاب طرز عبادت توسط یک شخص یکی از مؤلفه های اساسی هویت ملی ما به عنوان شهروندان امریکا بوده و یکی از اهداف بنیادی سیاست خارجی ایالات متحده را تشکیل می دهد. حق باور داشتن یا نداشتن به یک عقیده دینی بدون حراس از مداخله دولت از اجزای اساسی کرامت انسانی، جامعه مدنی قوی و دموکراسی پایدار است. حکومت ایالات متحده به منظور رشد این اصول گزارش را همه ساله از وضعیت آزادی دین در همه کشورهای جهان تهیه می کند. گزارش مذکور اقدامات دولت‌ها مبنی بر سرکوب نمودن بیان اعتقادات دینی شهروندان و احترام به آن را مستندسازی می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در تازه‌ترین یافته‌های خود دریافته است که عدم تحمل پذیری دینی در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش بوده و جهان در سال 2013 شاهد بزرگترین بیجا شدن جوامع دینی در تاریخ معاصر بود. این وضعیت شامل برما نیز است. کشوری که خشونت‌ها علیه مسلمانان در مکیتیلا سبب کشته شدن 100 تن و بیجا شدن حدود 12,000 نفر گردید. خشونت‌های فرقه‌ای به سایر مناطق برما نیز گسترش یافت و منتج به تلفات و بیجا شدن بیشتر افراد شد. هرچند برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در برما سبب شده تا تلاش‌های حکومت آن کشور به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشر افزایش یابد، اما بهره برداری از اختلافات دینی و تحریک بودایان و مسلمانان در مقابل یک دیگر هنوز هم ادامه دارد. با آنکه آزادی دین در قانون اساسی برما تسجیل شده، اما سایر قوانین و پالیسی ها حق آزادی دین را زیر نام حفظ موارد اخلاقی، صحی و نظم عامه زیر سایه گرفته است. حق انتخاب آزادی دین یک ارزش جهانی است. آزادی اظهار عقاید دینی و بجا آوردن مراسم دینی، باور داشتن و یا نداشتن به دین و یا تغییر دادن باورهای دینی حق مسلم هر انسان است. ایالات متحده به نمایان ساختن نقض آزادی دین در برما و سایر کشورهای جهان و همچنین ترویج حق جهانی آزادی دین به عنوان یک امر اخلاقی و استراتژیک ادامه خواهد داد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی خود را برای جر و بحث های داغ آماده می سازند که هدف آن برقراری آتش بس پایدار در باریکه غزه بعد از ختم آتش بس 72 ساعته می باشد. ادوارد یرانیان خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که همکار ما ژیلا سمعی به توجه می رساند.
در حالی که مناصفه زمان آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و فلسطین سپری شده است، مذاکرات ایتهای اسرائیلی و فلسطینی در قاهره هنوز هم سری باقی مانده است. مقام های استخباراتی مصر شدیداً فعالیت دارند تا این مذاکرات غیر مستقیم را به مسیر درست آن سوق دهند. با ماهیت بظاهر آشتی ناپذیر از خواسته های دو طرف هنوز هم روشن نیست که مصر قادر به کسب توافق اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای یک آتش بس پایدار گردد. اسرائیل تقاضا دارد که نوار غزه کاملا خلای سلا گردد و حماس خواهان ختم محاصره غزه از جانب آب، خشکه و هوا از سوی اسرائیل است. عزت رشق مقام ارشد حماس تقاضای اسرائیل را برای غیر نظامی ساختن نوار غزه رد کرده و به نظر نمی رسد که اسرائیل با خواهشات حماس برای رفع کامل محاصره غزه توافق کند. حماس اصرار می‌ورزد که اسرائیل اجازه باز شدن میدان هوایی را داده و در ضمن اجازه داده شود که فلسطینی‌ها به آب‌های بین‌المللی که در حدود 12 مایل از سواحل غزه فاصله دارد دسترسی یابند. در مذاکرات قاهره رابرت سری نماینده ملل متحد برای روند شرق میانه و تونی بلیر که از 4 جنایی درگیر در روند صلح شرق میانه یعنی از ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و روسیه نمایندگی می کند نیز اشتراک دارند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب روز چهارشنبه اشاره کرد که وزرای خارجه دول عربی برای همبستگی با مردم فلسطین به نوار غزه خواهند رفت. مردم مصر ارتباطات تاریخی با غزه دارند، زیرا این ساحه بین سالهای 1948 تا 1967 که جنگ اعراب و اسرائیل جریان داشت بخشی از مصر بود. بعض از مصری ها انوز هم خیشاوندان در غزه دارند و بسیاری از محصلین غزه در دانشگاه های مصر مصروف تعلیم می باشند. سمی سیف الیازل تحلیلگر نظامی می گوید با وجود داشتن این ارتباطات حکومت مصر همدردی قوی با گروه تنرو حماس ندارد.
Mediation between the Palestinians and Israeli doesn't mean that Egypt is supporting Hamas policy or supporting.
او میگوید میانجیگری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها به مفهوم آن نیست که مصر از مشیهای حماس و یا رهبران حماس حمایت میکند. مسئله عمده متوقف کردن خونریزی ها و سعی برای کسب موافقت دو جانب روی توافق صلح به مانند توافق ماه نوامبر سال 2012 میباشد. در سال 2012 هم مصر معامله بین اسرائیل و حماس را بعد از یک درگیری کوتاه مدت میانجیگری کرده بود. تلویزیون مصر گزارش می‌دهد که گذرگاه رفح در غزه باز است و روز چهارشنبه 3900 نفر از آن عبور کرده و به مصر داخل شدند. گزارش روشن نساخته است که این گذرگاه تا چه زمان باز خواهد بود. در این زمان رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل تلاش دارد تا این نهاد بین‌المللی غزه را به عنوان یک ساحه مصیبت زده اعلام کند تا اعمار مجدد آن قلمرو آسان‌تر شود. کشور ناروی نیز قرار است یک اجلاس دونرها را برای جمع‌آوری مساعدت‌های مالی برای بازسازی نوار غزه ترتیب دهد.
فشرده خبرها، مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که تا این ماهای اخیر تحرکات و حملات مخالف جنرال امین الله مرخیل، قماندان پلیس بغلان به صدای امریکا گفت که اختطاف یک انجینیر سرکسازی و انفجار ماین کنار جاده در روز گذشته که دو کشته و یک زخمی بر جا گذاشت از برنامه های نارام ساختن بغلان سوی مخالفین است. با ادامه مذاکرات در قاهره روی رسیدن به توافق در مورد انفاذ یک آتشبس دراز مدت، اسرائیل میگوید که خواهان تمدید آتشبس 72 ساعته با شورشان حماس در باریکه غزه می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که باریکه غزه نمی تواند برای همیش در محاصره باقی بماند. آقای اوباما روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که غزه توانایی اشتغال زایی و رشد اقتصادی را از دست داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در واکنش به وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه مسکو بر واردات همه تولیدات زراعتی آمریکایی به روسیه ممنوعیت وضع کرد. و صدر اعظم هلند تیم محققان بین‌المللی را که مصروف عملیات جستجو در محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا در شرق اوکراین بودند فرا خوانده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره به خدمت خواهیم بود.